موضوع بحث در امر سوم بحث ملاک حمل بود که ربطش به بحث رو عرض کردم، چون در بحث اول بحث قبل ایشون مطرح کردند که مشتق حمل میشه و مبدع حمل نمیشه بر ذات، شروع کردن ملاک حمل رو مطرح کردن. ملاک حملی که مرحوم آخوند مطرح کردند این بود، من این رو بنویسم چون بعد میخوایم نظر مرحوم صاحب فصول رو هم بگیم که واضح بشه. آخوند میفرمایند در ملاک حمل این دوتاست: یا اتحاد مفهومی تغایر اعتباری، ما اسم این گذاشتیم حمل چی؟ اولی. یا اتحاد مصداقی یا خارجی مثلا بگید که و تغایر حقیقی، که اسم این گذاشتیم حمل شاید. تحلیلی که ما کردیم و مشهور فلاسفه هم الان میکنن همینه: اتحاد مفهومی تغایر اعتباری، اتحاد مصداقی و تغایر حقیقی. اون اتحاد مفهوم، اون نوع اول، مثل اونجایی که شما مثلا میگید انسان حیوان ناطق است، این هم به شایعه، مثل اونجایی که میگید انسان حیوان است یا انسان مثلا جسم است. مرحوم صاحب فصول ایشون اینجوری تحلیل کرده. من اول بگم تحلیلش رو، بعد بگیم چرا با تحلیل ما فرق داره. ایشون فرموده که یا اتحاد حقیقی تغایر اعتباری، یا اتحاد حقیقی تغایر اعتباری، که این همون حمله اولیست، حمله اولی انسان حیوان ناطق. اتحاد حقیقی است تغایر اعتباری. یا خوب دقت کنید، اتحاد اعتباری تغایر حقیقی. منظورشون از اتحاد چی؟ تو همین مثالی که ما میگیم مثل انسان، خودش هم مثال به همون انسان جسمون یا انسان ناطقون یا انسان حیوانون که ما بهش میگیم هم به شایف. ایشون میگه اینجا اتحاد اعتباریست تغایر حقیقی، تغایر در واقع حقیقیست. دو تا نکته رو ما باید اینجا بگیم تا عبارت ایشون روشن میشه. یک، منظور ایشون از اتحاد اعتباری چیه؟ دو، ایشون برای چی این حرفو میزنه؟ من اول دومیشو میگم که واضح تر بتونیم بیان ایشون رو بگیم. مشکل ایشون اینه: آخوند گفت ما چی میخوایم برای هم؟ اتحاد من جهت تغایر من جهت، یادتونه؟ اتحاد من جهت تغایر من جهت، اتحاد من جهت مفهومی یا مصداقی، تغایر من جهت اعتباری یا حقیقی. ما تو اتحاد من جهت رو کافی میدونیم، درست شو؟ مرحوم صاحب فصول میگه اتحاد من جهت کافی نیست، باید اتحاد حقیقی باشه. خب یا واقعا اتحاد هست که ما بهش میگیم اتحاد حقیقی، یا واقعا اتحاد نیست، من اتحاد رو اعتبار میکنم، اعتبار اتحاد. چرا ایشون این حرف رو زد؟ ما گفتیم اتحاد من جهتن کافیه، ایشون اتحاد من جهتن رو کافی نمیدونه، میگه اتحاد باید حقیقی باشه. یا واقعا اتحاد هست یا واقعا اتحاد نیست، من اعتبار اتحاد میکنم. بعد به ایشون میگیم اعتبار اتحاد یعنی چی؟ اینی که دارم عرض میکنم، چون جورای مختلفی میشه عبارت رو تقریر کرد، اینی که دارم عرض میکنم از متن خود صاحب فصوله، یعنی متن خود یکی از شروح به حمدالله متن خود صاحب فصول آورده بود. اینی که دارم عرض میکنم متن خود صاحب فصول، صاحب فصول میگه در این حمله های انسان جسم است یا انسان ناطق است یا انسان حیوان است که شما بهش میگی حمله شایعه، تو این حمله ها سه مرحله باید اتفاق بیفته. یک، موضوع مرکب اعتباری و واحد فرض شود یا اعتبار شود. خود ایشون توضیح میده، این توضیح مال خود ایشونه، من از بعضی از شروع که تو کتاب خودم هم همینجوری نوشته بودم، ترکیب موضوع و محمول نوشته بودم، در حالی که خود ایشون وقتی توضیح میده ترکیب موضوع و محمول نمیگه، میگه شما موضوع رو یک امر مرکب در نظر بگیری، یعنی انسان، توضیح خودشون انسان، میخوام بگیم انسان جسم است دیگه، انسان که ترکیب از روح و بدنه و دو حقیقت مختلفه، اینو یک واحد در نظر بگیر. اولا وحدت اعتباری، یک شیء در نظر بگیر. بعد شرط دوم، محمول لا به شرط لحاظ شود، یعنی اون جسمی که میخوای بگی انسان جسم است، این جسم رو لا به شرط لحاظ کن. خب سه، حمل بین محمول لا به شرط و موضوع واحد. فعلا حرف صاحب اصول رو بفهمید و بریم تو نقدهای آخر. خب ما چی گفتیم؟ ما گفتیم آقا یا اتحاد مفهومی تغایر اعتباری که حمله اولیست، اتحاد مصداقی تغایر حقیقی که بهش گفتیم حمله شایع. همین اتحاد مصداقی ما گفتیم کافیه، یعنی اتحاد من جهتن کافیه، دیگه شما لازم نیست این دوتا رو واقعا یکی کنی. صاحب فصول مشکلش اینه، میگه نه این دوتا واقعا باید یکی بشن، یعنی واقعا باید خارجن یک حقیقت بشن، مصداق واحد باید پیدا کنن، وحدتشون حقیقی بشه. خب وحدت حقیقی که برقرار نیست، ما وحدت اعتباری میخوایم. وحدت اعتباری چجوری درست میشه؟ با این سه تا شرط، موضوع رو یک حقیقت ببین یک، اونم لا به شرط ببین دو، بعد اینا با هم یکی میشه، این واحد باشه اینم لا به شرط باشه با هم یکی میشن. پس مشکل صاحب فصول چیه؟ مشکل صاحب فصول اینه وحدت من جهتن کافی نیست، بلکه باید یک وحدت حقیقی داشته باشیم. خب در حمله اولی وحدت حقیقی است، انسان همون حیوان ناطقه، در حمله شایع وحدتمون حقیقی نیست، وحدت اعتباری باید درست کنیم. وحدت اعتباری چجوری درست میشه؟ اینو یک ترکیب ببینید، ترکیب واحد موضوع رو، اینم لا به شرط ببینید، بعد اینا رو به هم هم کنید میشه واحد. مرحوم آخوند اشکالش به این حرف چیه؟ ایشون دو تا اشکال داره، دقت کنید دو تا اشکال ایشون رو حل کنید. یک، اشکالات آخوند، یک، اصلا لحاظ مرکب در موضوع مانع حمله، اینو اول معنا کن. ایشون میگه من اگر انسان را به عنوان یک ترکیب ببینم و یک حقیقت واحد، این مانع حمله، چون شما هم انسانیتش رو دیدی هم ناطقیتش رو دیدی، اینا از هم جدا هن. حالا شما ناطق رو فقط میخوای حمل کنی یا حیوان رو فقط میخوای حمل کنی، این مانع حمله. یعنی من اگر اگر حرف ما رو گوش کنیم، یا مثلا من به ترکیب انسان کار ندارم، میگم انسان و ناطق مصداق واحد دارن، وجود واحد دارن، مصداق واحد دارن، این کافیه. اما اینکه شما میگی من انسان را یک ترکیب ببینم، ترکیب واحد، بعد اون محمول رو لا به شرط ببینم و اینا رو با هم متحد کنم، خب این موضوع رو شما یک ترکیب ببینید، خود این ترکیب اصلا مانع حمله. یعنی میگه انسانیت دارد، ناطقیت دارد، حیوانیت دارد، ناطقیت دارد، شما یه چیز رو داری بهش حمل میکنی، این مانع حمله. اولا ثانیا اصلا لحاظ ترکیب در موضوع خلاف وجدان است. وجدانن وقتی من میگم انسان جسم است یا انسان ناطق است یا انسان زاهک است، انسان رو ترکیب روح و بدن در نظر نمیگیرم که. میگم آقا مصداق واحد دارن، انسانیت و زاهک در خارج مصداق واحد دارن، انسانیت و ناطق در خارج مصداق واحد دارن. وجدانن وقتی من میگم انسان جسم است، ازش مصداق واحد میفهمم، نه ترکیب در انسان لا به شرط بودن جسم، ترکیب این دوتا با هم که اتحاد درست بشه. روشن چی شد؟ اشکالات دیگری هم میشه کرد که این اصلا اتحاد حقیقی درست نمی کنه. اصلا مگه اینجوری اتحاد حقیقی درست میشه؟ شما بیای اینو ترکیب ببینی بعد اینو لا به شرط ببینی، اینم بازم اتحاد من جهته نه. یعنی این اصلا مشکل شما رو حل نمی کنه. من سختم بود بگم صاحب فصولی همچین حرفی زده، عباراتشون که همین بود. حالا قبلا مثلا توضیح دیگری دادن، بعدا مثلا حرف رو تکمیل میکنن، نمیدونم، ولی اون چیزی که از عباراتی که تو این بحث مطرح کردن یه صفحه‌ای هم بود، یعنی حداقل یک صفحه شما دیدید، همین حرفه. یعنی ایشون میفرماید موضوع رو به صورت یک واحد مرکب ببین، محمول رو لابشت. مثالی هم که خودش میزنه انسان ناطق و انسان جسم است، تو این دو تا مثال داره تطبیق میده. یعنی خودشون روی مثال تطبیق کنن، انسان ناطق است، انسان جسم است. میگه شما موضوع رو یک مرکب واحد ببین، نفس و بدن، تعبیر خودشون هم نفس و بدنه، نفس و بدن رو یک مرکب واحد ببین، اون جسم یا اون ناطق رو هم که محموله لا به شرط ببین، بعد اتحاد حقیقی برقرار میشه. این بیان ایشونه. مرحوم آخوند میفرماید، عرض کردم اولا اصلا این ترکیب در موضوع که شما داری لحاظ میکنی، این مانع حمله. ما میگیم اصلا اینو نبین، تو بگو مصداق خارجی دارن، چیکار داری انسان ترکیبه؟ یعنی ایشون میگه شما داری لحاظ میکنی غیریت هایی که توی انسان هست،
این تعدد موضوع،
این اصلا لحاظ غیریت بین موضوع و محموله. من اگر انسان رو به عنوان ترکیب نفس و بدن ببینم، این که دیگه با جسم متحد نیست، اصلا هم جسم برش حمل نمیشه. شما باید انسان رو یک مفهومی بگیری که یک مصداق خارجی دارد، جسم هم مصداق خارجی دارد، وحدت در مصداق اجازه حمل به شما میده. اما اگر من این انسان رو مصداق خارجیش رو نبینم، اینو لحاظ کنم ترکیب روح و بدن، ترکیب روح و بدن که جسم بهش حمل نمیشه که. اصلا متحد نیستن، نه تنها متحد نیستن بلکه مانع حمله، چون شما داری لحاظ میکنی یه چیزی که با موضوع غیر همه، با محمول غیر همه. حتی اگر محمول شما عنوان نفس هم باشد، عنوان ناطق هم باشد، خب شما داری لحاظ میکنی نفس و بدن را و نفس رو داری حمل میکنی، اصلا مانع حمله. اتفاقا باید نفس و بدنش رو لحاظ نکنی تا بتونی حمل کنی. تو اینکه ایشون میگه خلاف وجدانم هست، اصلا اینجوری نیست. اما گیر کار صاحب فصول در واقع مشکلش اینه که این ترکیب من وحدت من جهتن و تغایر من جهتن رو نپذیرفته و معتقد شده که باید وحدت حقیقی باشه. بعد وحدت حقیقی رو وقتی میخواد تحلیل کنه اینجوری تحلیل میکنه.
حالا چجوری باشه وحدتش؟
همین، یعنی اینم واقعا اصلا من خیلی شاید دو سه بار متن خود صاحب فصول رو خوندم. اون چیزی که من خودم تو کتابم نوشته بودم بدون مراجعه به صاحب فصول، یه بیان دیگری بود، بد نبود، یعنی وحدت رو خوب درست میکرد. ولی خب یه چیزی باید بگیم که خود قائل بنده خدا بهش بچسبه، نمیشه ما یه چیزی از خودمون درست کنیم بعد بچسبونیم به قائل. حرف ایشون همین بود که میگفت شما نفس انسان را به عنوان یک حقیقت ببین، چون جدا جدا ببینیم، نفسش جدا، روحش جدا، اینو نمیتونی با چیزی متحد کنی. اینو به عنوان یک حقیقت ببین، یک حقیقت نفس و بدنی با هم. بعد اون ناطق رو یا اون جسم رو هم لا به شرط ببین، جسم لا به شرط با نفس یکی شده، با نفس و بدن یکی شده با هم متحد میشن، چون لا به شرط دیگه، یتحد ما حرف شرط. این نفس و بدن یکی شده و این جسم لا به شرط شده، اینا میتونید بگید واقعا در خارج با هم متحدن، چون این لا به شرط امکان اتحاد داره، اینم که یه دونه است دوتا نیست امکان اتحاد داره، یعنی اینجوری اینا رو با هم متحد میکنه ایشون. اگر حرف ها همین باشه که ما فهمیدیم و ایشون نقل کرده، به نظر حرف صافی نمیاد. ایشون میفرماید ولا یعتبر، یعنی این ملاکه، یعنی این خدمت شما عرض بکنم که وحدت من جهتن و تغایر من جهتن ملاکه، اینی که ایشون بگه که ترکیب در موضوع این ملاک نیست، لحاظ ترکیب اعتباری ملاک نیست. ولا یعتبر معهو، معتبر نیست معهو، یعنی مع این ترکیب من جهت، وحدت من جهتن، تغایر من جهتن، یعتبر لا یعتبر معهو ملاحظه نیست، معتبر نیست مع وحدت من جهتن، تغایر من جهتن، ملاحظت و ترکیب بین المتغایرین، این که شما بین متغایرین ترکیب لحاظ کنی، متغایرینی که خود صاف فصول میگه، میگه بین نفس و بدن، نفس و بدن متغایرینن، شما بین اینها ترکیب لحاظ کنی به اسم انسان، و اعتبار و کون مجموعه هما به ما و کذالک واحدون، و اعتبار کنی مجموع این متغایرین رو به ما و کذالک با این ویژگی تغایری که دارن، با همین ویژگی تغایر اینها رو واحد فرض کنی، این شرط اوله دیگه. بقیهش رو آخوند نمیگه دیگه، میگه با بقیهش من اصلا کار ندارم، همین شرط اولتون غلطه. اینکه بخوای این موضوع رو به صورت یک واحد مرکب، مرکب واحد در نظر بگیری، بعد خودش ادامه میده البته صاف فصول، میگه این مرکب واحد ببین، محمول و لا به شرط ببین، بعد اینا رو با هم متحد کن، این حرف صاف فصوله. ایشون میفرماید این لحاظ ترکیب بین موضوع اصلا لازم نیست، من اگر بخوام انسان رو بر جسم، یعنی جسم رو بر انسان حمل کنم، نیاز ندارم انسان را یک ترکیب بین نفس و بدن ببینم، جسم و لا به شرط ببینم، اینا رو به هم حمل کنم که اتحاد اعتباری درست بشه، نه، من همین که اینها در مصداق مشترکن کافیه واحدن. بل این اشکال ایشونه، بل یکون و لحاظ و لحاظ و ذالک مخلن، چون لحاظ و ذالک یعنی لحاظ، خدمت شما عرض کنم این ترکیب، من انسان رو به صورت ترکیب اگر در نظر بگیرم، این مخل به در واقع حمله، لاستلزام المغایره بالجزء والکلیه، این مغایرت بین موضوع و محمول درست میکنه که موضوع شما میشه کل، محمول شما میشه جزء، یعنی انگار محمول یه جزءه، موضوع شما یه کله، جسمیت یه جزءه، این یه کله، شما به زور ترکیبش کردی و با این متحدش کردی، این نتیجهش مغایرت بین موضوع و محموله بالجزئیه والکلیه. این خدمت شما عرض کنم که بیانیست که از عبارت صاف فصول برمیاد. من یه جور دیگه هم این عبارت رو معنا میکنم، این عبارت با این معنا بعضی شروع گفتن، حرف قشنگی میشه عبارت آخوند، اما به عبارت صاف فصول نمیخوره. من حالا اینم میگم، تا جب نشدید مهم نیست، عبارت رو اینجوری معنا میکنم، میگن حرف صاف فصول اینه، بازم عرض میکنم حرف صاف فصول تو کتاب خودش این نیست، ولی عبارت قشنگ معنا میشه که بگیم منظور صاف فصول اینه، موضوع رو به علاوه محمول ترکیب کنید در موضوع، محمول رو لا به شرط لحاظ کنید تو محمول، اینجا اتحاد برقرار میشه. خوب دقت کنید، یعنی اینجوری میگی انسان به علاوه علم یه ترکیب ایجاد کنی اینجا، بعد علم رو لا به شرط در نظر بگیری، این دوتا با هم متحد میشن، جزء و کل هم اینجوری معنا میشه دیگه، موضوع میشه کل، محمول میشه جزء. این معنا کردن، اینجوری تفسیر کردن حرف صاف فصول به عبارت میخوره، ولی خود صاف فصول اینو نمیگه. یعنی خود صاف فصول مثالی که میزنه میگه انسان جسم است، ترکیبی که تو انسان ترکیبی که تو انسان طراحی میکنه ترکیب نفس و بدنه، نه انسان و علم با محمول. این ترجمه اولی که ما کردیم اینجا نوشتیم، این عبارات خود صاف فصوله. روشنه دارم چی عرض میکنم؟ میشه اینجوری هم معنا کرد، اینه بگید محمول بیا تو موضوع ترکیب، منظور از ترکیب ترکیب موضوع محموله، بعدم محمول لا به شرط لحاظ بشه تا ترکیب درست بشه، میشه اینجوری معنا کرد. اما صاف فصول اینو نمیگفت، یعنی تو عبارات خودش این نیست. صاف فصول عبارات خودش اینه، انسان را به عنوان یک ترکیب روح و بدن اینو واحد ببین، بعد شما بیا این جسم رو یا این ناطق رو لا به شرط ببین، این وقتی واحد شد، اینم لا به شرط شد، اعتباراً با هم متحدن. آخون میگه اون لحاظ اعتباری که شما کردی و موضوع رو دوتا چیز بود یکیش دیدی، این مانع حمله، این چون شما تغییر در او دیدی، تکثر در او دیدی، دوئیت تو او دیدی، اونجوری که ما گفتیم هم برقرار میشه. ما میگیم چون اصلا به انسانه و اجزای اون اصلا فکر نکن، برو به مصداق نگاه کن، مصداق که متحد بود میتونی هم کنی. شما میری تو خود موضوع، میری تو خود انسان، این ترکیب و دوئیت اونجا میخوای درست کنی، بعدم با هم متحدش کنی، این مانع حمله. چیه؟ اینجا که اتحاد قشنگتره دیگه، میگه الان انسان و علم با هم، با علم با هم متحده،
متحده
اعتباری دیگه. چرا دیگه داشت میشه چون میخواست همین کار رو بکنه دیگه، میخواست اتحاد اعتباری درست کنه دیگه.
ایشون که از اول با اعتباری مشکل داشت، میخواست یک کاری کنه که همین حمل شایعی که
اتحاد، نه نه، با اتحاد من جهته، نه تعبیر رو خراب نکنی، با اتحاد من جهته مشکل داشت. ما گفتیم در حمل شایع اتحاد من جهته داریم. اتحاد من جهته یعنی چی؟ یعنی در مصداق. ایشون میگه اتحاد من جهته و اتحاد مصداقی کافی نیست، ما اتحاد حقیقی میخوایم حتی در مفاهیم. درست شد؟ چون اینو میخوایم، بعد حالا این تقریر رو ایشون کرد، موضوع مرکب را واحد ببین، این محمولم لا به شرط ببین، تا بتونی حقیقتا بین اینا اتحاد مفهومی برقرار کنی.
اتحاد حقیقی
میخوان برقرار کنن، بله
اتحاد حقیقی برقرار کنن. که علم لا به شرط انسان با علم نیست، علم لا به شرط مفهوم
مطلقه. چرا دیگه، لحاظش همین میشه. او تو توجیه خود، تو عبارت خودشون هم همینه، تو عبارت خودشون هم وقتی میگن انسان را شما یک ترکیبه یه واحد ببین، اینجوری بخوای نگاه کنی، یا این انسانی که اینجوری لحاظ شده، این مگه با فرض کن جسم یکی شد حقیقتا؟ اونا همینه دیگه. خب ما این اشکال، این متوجه شدن حالا چی میگی؟ عرض کردم شاید اشکالی که میشد به ایشون گرفت از چیزی که از عباراتشون برمیاد، مگر چیز دیگری میخواستن میگن، این اشکالی که به ایشون برمیگرده اینه که خب این اتحاد حقیقی که شما میخواستی و اتحاد اعتباری از کجا درست شد؟ به صرف این که منو یه ترکیب ببینم و اونو لا به شرط ببینم، مگه اتحاد درست میشه؟
لا به شرط بودن اون عدم اتحاد میشه، چون
آخوندم اشکالش همینه. میگه اتفاقا این کار شما بیشتر عدم اعتبار، عدم اتحاد رو درست میکنه، مخل حمله. بله، یعنی اشکالشون هم همینه دیگه، میگه بیشتر مخل حمله، مخل اتحاده. این چطور شما میگید اینا متحد شدن با هم؟ به نظرم باید یه چیز دیگه میگفتم، یه چیز دیگه منظورش بوده. یعنی این که از عباراتش ما فهمیدیم و آخوند فهمیده همینه، اشکالش هم واضحه، ولی واقعا آیا ایشون اینو میخواسته بگه؟ که ذره برها ایشون میگه مقایرت وجود داره با این کاری که شما کردید بین موضوع و محمول. بازم مغایرت هست، مغایرت جدی هست بین انسان و اون جسم، با این لحاظ شما اون لا به شرط بشه، اینم ترکیب بشه، دو تا چیزن بازم مغایرت وجود داره. این اشکال اول. و من الواضح ان ملاک الحمل لحاظ و نحو اتحاد بین الموضوع و المحمول، اونی که ملاک حمله یک اتحادی، حالا اتحاد مصداقی، این کافیه اتحاد مصداقی داشته باشن بین موضوع و محمول. ما دیگه کاری به این که موضوع رو لا محمول و لا به شرط ببینیم، موضوع رو واحد ببینیم که اینا رو با هم متحد کنیم، نیاز به اینا نداریم. بین موضوع مع اشکال دوم. اشکال دوم ایشون میفرماد اصلا این لحاظ ترکیبی که شما در موضوع تصور کردی خلاف وجدانه. من وقتی میگم انسان جسم است، اصلا تو انسان ترکیب روح و بدن نمیبینم که بعد اون جسمم لا به شرط ببینم بعد بخوام وحدت برقرار کنم. اصلا اینجوری نیست. من وقتی میگم انسان جسم است، به یه عرف بگو انسان جسم است، از این چی میفهمی؟ میگم از این میفهمم که در مصداق اینا با هم متحدن. اصلا خلاف وجدانه. مع وضوح عدم لحاظ ذالک، ذالک یعنی همین ترکیب در موضوع، فی تهدیدات و سایر القضایا، تو تهدیدها یعنی تو تعریف ها، مثلا میگه انسان ناطق است، انسان حیوان است، دارین تعریف میکنی، و سایر قضایا یعنی قضایای دیگه، تو تهدیدات که قضایای تعریف هاست و سایر قضایا قضایای دیگه است که مثلا انسان جسم است، انسان ذاهک است، توی قضایای دیگه، فی طرف الموضوعات، یعنی شما در طرف موضوعات این ترکیب رو لحاظ نمی کنید. بله بل لا ی... بله بل لا یلحظ فی طرفها الا نفس معانی ها. وقتی من لحاظ میکنم، وقتی انسان ذاهک است میگم، انسان جسم است میگم، معنای انسان رو به صورت بسیط در نظر میگیرم، میگم تو مصداق با محمول مشترکن، اصلا لحاظ ترکیب نفس و بدن تو موضوع نمی کنم. بل لا یلحظ فی طرفها ملاحظه نمی شود در طرف موضوع الا نفس معانی ها، مگر خود معنا رو فقط، اصلا ترکیب توش لحاظ نمی کنه. کما هو الحال فی طرف المحمولات، تو طرف محمولات هم نفس معانی است، یعنی لا به شرط و به شرط لا و اینا نیست. من جسم را لحاظ می کنم، نه به شرط لا لحاظ می کنم، نه لا به شرط لحاظ می کنم، نفس جسم. و اینا چرا به هم حمل میشن؟ چون مصداق خارجی دارن، وحدت مصداق دارن. نه موضوع رو به صورت ترکیب لحاظ میکنم، نه محمول رو به صورت لا به شرط لحاظ میکنم، اینه خلاف وجدانه، هر دوش نفس معناست. کما هو الحال فی طرف المحمولات، و حمل پس برای چیه وقتی نفس معنا لحاظ میشه؟ ولا یکون حملها علیها، نیست حمل محمولات بر موضوعات الا به ملاحظت ما حما علیه من نحو من الاتحاد، مگر به لحاظ ملاحظه اون چیزی که این دوتا، یعنی موضوع محمول، این موضوع محمول بر اون چیز هستن که بیان باش از نحوی از اتحاد، یعنی چون نحوی از اتحاد، منظور همون اتحاد مصداقی، نحوی از اتحاد، اتحاد مصداقی، چون اتحاد مصداقی دارن، موضوع نفس معنا، محمول نفس معنا با یه اتحاد خارجی. قرتی بازی ها که شما را انداختی اصلا خلاف وجدانه، این چیزا تصور نمیشه. ما اما هما علیه من المغایره، و در عین این که اینا هم مغایرت دارن، اصلا ما اتحاد حقیقی نمیخواییم، شما دارید تلاش میکنی بین موضوع و محمول اتحاد برقرار کنی، ما اصلا اتحاد نیاز نداریم، اتحاد حقیقی بین موضوع و محمول، موضوع خودش لحاظ شه، محمول خودش لحاظ شه، اتحاد مصداقی داشته باشن، چه نیازیه شما موضوع محمول اتحاد برقرار کنی؟ تازه ما که میگیم اصلا نمیشه، این تو اشکال اوله اون میگیم اونی که شما میخوای اتفاق نمیفته، اصلا برفرضم که بیفته، ما چه نیازی بهش داریم؟ این خلاف وجدانه. معماله این معماله معما هما در واقع اشکال به صاف فصوله، در عین این دو تا دارای مغایرتن، یعنی دارای مغایرتن، اتحاد حقیقی بینشون برقرار نیست، اتحاد خارجی کافیه. ولو به نحو من الاعتبار، یعنی حد مغایرتش ولو به نحو تغایر اعتباری هم باشد، یعنی تغایر اعتباری هم باشد کافیه، و تغایر اعتباری هم باشد هم درسته که میشه همون حمله اولی، یعنی در این مغایرتی که دارن، یعنی اتحاد هست مع مغایرت. حالا مغایرت ممکنه اعتباری باشه که ما اینجوری گفتیم دیگه، مغایرت گاهی حقیقی است گاهی، اتحاد هست مع مغایرت، حالا مغایرت حقیقی یا مغایرت اعتباری، همین کافیه. این لازم نیست شما بیای موضوع و محمول رو با این تلاشت متحد کنی حقیقتا، که متحدم نمیشه. فنقد هب ذالک دیگه، ایشون آخر بحث یه تیکه چیزم میندازه به ایشون، میگه معلوم شد این که چون صاف فسود، بعد که این بحث رو مطرح میکنه، من دیدم بعد که صاف فسود بحث رو مطرح میکنه، میگه این خیلی بحث دقیقی بود ما گفتیم، محل فکر بود، محل تأمل بود. ایشون دیگه آخر بحث تیکه‌ای هم میندازه که آقا این حرف اصلا غلط بود، محل تأمل و دقت هم نبود دیگه، اینجا فوش. فنقد هب ذالک، آشکار شد از این توضیح قشنگی که ما دادیم، فساد ما جعله فی الفصول تحقیقا للمقام، معلوم شد فاسد اون چه که ایشون در فصول تحقیق در مقام معرفی کرد. چون صاف فصول اولش میگیم که تحقیق فی المقام ان یقال، تحقیق در مقام اینه که ما اینجوری بگیم، چون میگه این معلوم شد که اصلا فاسده، تحقیق نیست. و فی کلامه موارد للنظر، در کلام ایشون موارد زیادی برای اشکال هست. حالا ما دو تاشو گفتیم که خلاف وجدان این همچین چیزی لحاظ نمیشه و یا اصلا مانع حمله، ولی موارد زیادی در اشکال هست. تظهر به تأمل و امعان نظر، با تأمل و امعان نظر در واقع این روشن میشه که اصلا ترکیب درست نمیکنه، این اتحاد درست نمیکنه اونجوری که شما در واقع لحاظ کردید. این در واقع خدمت شما عرض کنم که ما حاصل این بحث. بحث بعدی که ایشون شروع میکنه، من فقط مقدمش رو میگم، حالا دیگه توضیح ها نوشتناش باشه برای جلسه بعد. چهار و پنج یه بحثی در مورد خداست، در واقع مشتقات و صفاتی که به خدا میخواد حمل بشه. فقط این نکته رو من عرض بکنم بقیهش باشه، اونم فرق مسئله چهار و مسئله سه هست. خوب دقت کنید فرق چیه، اینا رو تو تقسیمات با هم نبرید، اصلا تو یک تقسیم نمی گنجه. تو شماره چهار شما داشتید فرق چی رو با چی می گفتید؟ اتحاد، تغایر، حالا دعوا کردید با صاف فصول، اتحاد و تغایر چی و چی بود؟ موضوع و محمول. یعنی شما در مورد سه، در فصل در مورد سالس، بحث موضوع بود و محمول. میگفتید موضوع و محمول در حمل مشتق، حالا تغییر حقیقی، تغییر اعتباری، وحدت حقیقی، وحدت اعتباری، بحث موضوع و محمول بود. تو بحث رابع و خامس هم البته همینه، نسبت، خوب دقت کنید، مبدع و ذات اصلا ربطی به موضوع و محمول نداره، میره تو بعد بحث حمل هم مطرح میشه ها، چون مرحوم آخون بحث حمل را هم مطرح کرده، بعضی ها فکر کردن و بره توی تقسیم بندی. واقعیتش من خودم اوایل که دفعه اول که میخوندیم اینا رو همه رو بردیم توی تقسیم بندی، گفتیم این هم یکی از اقسام حمل شایعه. خیلی هم من اون موقع ذوقم کردم، چون کسی نگفته بود این حرفو، فکر کردم الان ما چه شقال قمری، خوب شد ننوشتم اونجایی. این اصلا دو تا بحث مختلفه، ایشون نمیخواد بره اقسام حمل شایع رو تفصیل بده. اون بحثی که تا حالا داشتیم بحث نسبت موضوع بود و محمول. مثلا شما میگید انسان زاهک است، انسان ناطق است، موضوع و محمول، موضوعتون ذاته، محمولتون مشتقه. بحثی که الان داریم مثلا یه بحث دیگری است، میگه تو خود مشتق بین مبدع و ذات، بین مبدع و ذات، یعنی انسان مثلا میگید عالم، بحث علم و ذات، بین اینا باید تغایر باشه. خب در مورد خدا میبینیم تغایر نیست، یعنی در مورد خدا مشتق دچار مشکله. در مورد خدا عالمان میگیم، اما علم و که مبدعه و ذات با هم جدا نیستن. باز اینجا دوباره صاف فصول یه فرمایشی داره، ما دست از سر صاف فصول بر نمیداریم، باز اینجا صاف فصول یه فرمایشی داره و خب طبیعتا ما میخوایم بگیم اشتباهه دیگه. یعنی ایشون اصلا کتاب کفایه رو نوشته که به صاف فصول و شیخ اعتراض کنه. اصلا خیلی فاصله نداره، من دار آیت اون کتابم دارم دقیقه محل چیزشون رو اگر پیداش کنم. آها بله، ساب فصول تقریبا شاید مثلا یه مقداری قبل از ایشونه، حالا دقیقش رو من نوشته بودم بعد پیدا کنم.
علت اینه که بیشتر با ساب فصول درگیر میشن تا مثلا به شیخ
انصاری. من حسم اینه که شون رگه های فکریشون فلسفیه، به هم نزدیکه، اینا راحت تر میتونن هم دیگر رو رد کنن. این حرفای توی یه فاز دارن، آره زبون هم دیگر خوب میفهم، توی یه فازن، اختلاف زمانی هم خیلی نداره. حالا خلاصه میخوام بگم عنوان بحث چهار اینه. تو بحث سه شما میگفتید این موضوع و محمول باید مغایر باشن، بحث انسان و مثلا زاهک و اینها، بحث این که این حمله اینا چجوریه با هم حملشون. تو بحث چهار بحث رابطه بین تو خود مشتق، بین مبدع و ذات، من میگم زارب، بین مبدع ضرب و اون ذات انسان، اینا تقایر باید باشه که بشه ذاتون ثبت له مبدع. در مورد خدا اینجوری نیست، مبدع و ذات در مورد خدا دوئیت نداره، در مورد من دوئیت داره، ذات من غیر از ضربه، ذات من غیر از علممه، اما در مورد خداوند دوئیت برقرار نیست. نمیتونیم بگیم ذاتون ثبت له علم، در مورد خدا چی کار کنیم؟ که بعد صاحب فصول گفته این ذاتون هوال علمه، مجاز به کار میبریم در مشتق، آخون میخواد بگه نه اونم ما همون ذاتون ثبت له علم معنا میکنیم، حالا یه جوری درستش میکنیم که اون معنای مشتق رو درست میکنیم. این عنوان بحثه. خلاصش یعنی این بحث سه فرق بین موضوع و محموله، چهار بحث بین تغایر بین مبدأ و ذاته که انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله. یه چند وقت ما صلی الله علیه و آله سرعتمون کم شده، خیلی هم کم شده. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ما روزی 15 خط باید میخوندیم الان به کتاب ما، هی داریم 6-7 خط میخوندیم، خیلی سرعتمون کم شده. تیم مقداری سخته، من قبول دارم، یعنی مثلا درگیری با صاحب فصول سخته، ولی باید این مقداری سرعتمون بیشتر کنیم. صلی الله علیه و آله. بفهم.